اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز و تا 4 روز دوام می کند. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. کامیلا هریس پس از انصراف رئیس جمهور جو بایدن از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نامزد حزب دموکرات شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز در کنگره ملی دموکرات ها سخنرانی خواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین از دیگر سخنرانان این نشست خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است که در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. او این پیام را به روز یکشنبه به مناسبت 105 سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، 1.4 میلیون دختر افغان به طور عمدی از آموزش متوسط و عالی در این کشور محروم شدند. 20 دانشجوی دختر افغان که در افغانستان از تحصیل محروم بودند، برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند خواهند رفت. رسانه بریتانیایی سندی تایمز به روز یکشنبه گزارش داد که این دختران از ماها به این سو در پاکستان در انتظار دریافت ویزه بریتانیا بودند. یک نظامی پیشین افغانستان به نام برات خان باختر توسط افراد ناشناس در منطقه لورلایی بلوچستان با ضرب گلوله کشته شد. برات خان باختر فرمانده امنیه ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در نظام جمهوری پیشین بود. بر اساس گزارش ها فرمانده برات پس از حاکمیت دوباره طالبان با خانواده اش به پاکستان مهاجر شد و در بازار سبزی فروشی در منطقه لورلایی دکان داشت. هنوز کسی مسئولیت قتل این نظامی پیشین را به عهده نگرفته است. و سیروس همان اللهی فرمانده ارتش ایران در شمال غرب این کشور گفته که ساخت دیوار در امتداد مرز ایران با افغانستان سبب تامین امنیت دوامدار در این کشور خواهد شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که این جنرال ایرانی روز گذشته از روند ساخت این دیوار بازدید کرده و گفته که 4 گروه ارتش مشغول ساخت این دیوار بزرگ هستند. ایران در حال اقدام به ساخت این دیوار بزرگ مرزی در امتداد مرزهایش با افغانستان کرده که برخی اوقات نظامیان طالبان با نیروهای سرحدی این کشور روی برخی مسائل مرزی درگیر می شوند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. افغانان پناهجو که از جرمنی برای سپری کردن تعطیلات خود به افغانستان می روند در خطر اخراج روبروند.
چون این اشخاص مشخص شود که اینا با داشتن پاسپورت عربی به افغانستان سفر کرده باشند، دیگر حکومت جرمنی تصمیم گرفته که اون پناهندگی از اینا را لغو کند.
همزمان در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیجا شده های داخلی متاثر شده از تغییرات اقلیم در افغانستان باید کمک شوند. نزدیک شدن به توافق آتش بس در نوار غزه، آیا بازدید وزیر خارجه آمریکا در شرق میانه کارساز خواهد بود؟ گزارش داریم در این مورد.
خانه 1000، خانه 2000 ما جمع کردیم، پول دادیم، نه سرک ما کارسید، نه رای ما کارسید، نه مخلوق ما سیرسید.
جمع‌آوری پول از مردم در غور و وعده پوچ برای ساخت سرک غور هرات. بیماری چیچک نوع امپاکس چی است؟ و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مقام های جرمنی میگویند پرونده پناهندگی افغانان که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهند شد. برخی اعضای پارلمان جرمنی گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر و تهدید روبرو هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته است.
در کشورهای اروپایی معمولاً ماهای جولای و آگست رخصتی تابستانی به شمار می روند و مردم در این ماها با خانواده و یا هم به تنهایی به دیگر کشورها سفر می کنند. اما این شرایط برای پناهندگان افغان و دیگر کشورها که به خاطر تهدیدات در کشور خود به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی پناهنده شدند تا اندازه فرق می کند. بر اساس مقررات اداره مهاجرین و پناهندگان فدرال جرمنی، پناهندگان در این کشور تنها در شرایط خاص اجازه سفر به کشوری اصلی خود را دارند و سفرهای خودسر سبب لغو پناهندگی آنان شده می تواند. برخی اعضای پارلمان جرمنی و کمیشنری این کشور در امور پناهندگان گفتند، اخیراً شمار زیادی از افغانان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل تهدیدات به جرمنی پناه آوردند، با آسانی به افغانستان سفر می کنند. توریستن فرای، معاون گروه پارلمانی ائتلاف حزب دموکرات کریستیان و محافظه‌کار، در گفتگو با تلویزیون آرتیل جرمنی گفته است، جای تعجب است که دولت در پیوند به این موضوع هیچ اقدام نمی کند.
ما اخیراً از دولت فدرال پرسیدیم که مجوز اقامت چند نفر را برای سفر به کشورهای اصلیشان لغو کرده است. پاسخ این بود: ما نمی دانیم، زیرا این ارقام را حفظ نمی کنیم.
یواخیم اشتامپ، نماینده ویژه حکومت جرمنی در امور پناهندگان، گفت که کشورش برای جهان باز است، اما به گفته او احمق هم نیست. و افزود مقام های جرمنی باید اطمینان حاصل کنند افرادی که درخواست پناهندگی دادند و برای مرخصی به کشورهای اصلی خود رفتند، وضعیت پناهندگیشان فوراً لغو شود و جواز اقامتشان پس گرفته شود. اسحاق اتمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی و استاد پوهنتون برلین، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره جدیت موضوع مقامات جرمنی گفت:
حکومت جرمنی به صورت جدی موضوع را پیگیری میکنه و میبینه کسایی که اونا کیس پناهندگی سیاسی داشتن و یا به اصطلاح پاسپورت آبی دارن، اگر چنین اشخاص مشخص شوه که اینا با داشتن پاسپورت آبی به افغانستان سفر کرده باشن، دیگه حکومت جرمنی تصمیم گرفته که اما پناهندگی از اینا را لغو بکنه.
جرمنی از سالها به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده، زیرا تحولات زیادی در این کشور سبب شد که فشارها بر روند اخراج پناهجویان افزایش یابد و مقامات از اجرای آن دست بکشند. اما ظاهراً دست داشتن برخی پناهجویان افغان در چندین حمله و رویداد در چند ماه گذشته به مدارای مقامهای جرمنی در قبال پناهجویان افغان پایان داده است. نمونه های زیادی از حملات و حوادث مربوط به افغان ها وجود دارد، اما کشتشتن یک پلیس جرمنی در اوایل ماه جون واکنش های زیادی را در پی داشت. این پلیس توسط یک پناهجوی افغان به شدت مجروح شد و در بیمارستان جان باخت. پس از سوریه، افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان آسیایی در جرمنی هستند. بر اساس گزارش اداره احصایه فدرال جرمنی که در پایان سال 2023 منتشر شد، تعداد افغانهای ساکن در این کشور به نزدیک به 420 هزار نفر می رسد. از این میان 38 هزار نفر در جرمنی تولد شدند، اما بیشتر دیگر حدود 380 هزار تنشان از افغانستان مهاجرت کردند. از آن زمان تا به حال ممکن است این آمار افزایش یافته باشد، زیرا افغانهای زیادی همچنان در تلاش هستند تا از طریق ایران و ترکیه خود را به جرمنی و یا سایر کشورهای اروپایی برسانند.
شما شنیدید که مقامهای جرمنی میگویند پرونده پناهندگی افغانان که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. اما پناهندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان در چه ها وضعیت زندگی میکنند؟ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که افراد متاثر از تغییرات اقلیم در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که سیلاب ها و طوفان های اخیر بسیاری از خانواده ها را بیجا کرده و آنها به سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشوره های روانی نیاز دارند. در این حال برخی از سیلاب زدگان در گفتگوی با رادیو آزادی از مشکلات خود گفته و از عدم دریافت کمک های لازم شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است میگوید که افراد متاثر از این تغییرات به حمایت و کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. این کمیشنری به روز یکشنبه در صفحه اکس خود گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارات زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به خیمه، سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. یونیچسیار گفته که افغانستان همچنان در معرض خطرات تغییرات اقلیمی ناشی از سیلاب، طوفان و خشکسالی قرار دارد. در همین حال برخی از سیلاب زدگان از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. عمران یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از یک سو با گرمای شدید هوا مواجهند و بی سرپناه هستند و سوی دیگر وارد شدن خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها آنان را به شدت آسیب پذیر ساخته است. او به رادیو آزادی در مورد نیازمندیشان به کمک می‌گوید:
با کمک بسیار نیاز داریم، به دلیل اینکه مشکل خانه و سرپناه داریم. خانه ما تخریب شده است، وسایل خانه نداریم، وضعیت کار هم بسیار خراب است، کار و بار نداریم.
عبدالکریم دورانی یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر از ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که آنها از مؤسسات بین المللی انتظار دارند که به آنها کمک کنند.
نوزمن کورنۍ چې ده
در خانواده ما کودکان هستند که سرپناه و سرپرست ندارند. یک زن بیوه باقی مانده است و وسایل خانه همه از بین رفته است. همچنان به برخی اشیای ضروری دیگر نیاز دارند. تا کنون هیچ سازمان خارجی به کمک ما نرسیده و کسی نیامده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای روز یکشنبه 18 آگست احتمال باراندگی های شدید و سیلاب های آنی را در برخی ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. بر اساس این پیش بینی ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردگ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. از اواسط ماه ثور امسال به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد باراندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در نتیجه صدها تن جان باخته و خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145 هزار تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی و اثرات آن در افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستار همکاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هست تولات بین‌المللی. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به روز یکشنبه به تل اویو رسید تا برای رسیدن اسرائیل و حماس به یک توافق تلاش کند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
پس از آغاز حملات اسرائیل بر غزه، این دهمین سفر آنتونی بلینکن به این منطقه برای رسیدن به یک توافق آتش بس است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که بلینکن روز دوشنبه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد و پس از آن به روز سه‌شنبه به قاهره پایتخت مصر خواهد رفت، جایی که گفته می‌شود میزبان دور بعدی مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مذاکراتی را که در دوحه پایتخت قطر به هدف آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی برگزار شد، سازنده خواند و هشدار داد که از هر گونه اقدامی برای آسیب رساندن به این روند اجتناب خواهد کرد. بلینکن پس از آن به اسرائیل سفر کرده که مذاکره کنندگان آمریکایی، مصری و قطری گفتند که پس از دو روز گفتگو در دوحه به توافق نزدیک شدند و با این وجود مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی خوشبینی محتاطانه داشتند، اما گروه حماس در برابر خواسته های جدید اسرائیل مقاومت کرده است. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در پیشنهاد آتش بس مرحله ذکر شده است که بر اساس آن حماس تمامی افرادی را که در جریان حمله 7 اکتبر سال گذشته گروگان گرفته آزاد می کند و اسرائیل هم در پاسخ نیروهای خود را از غزه خارج و اسیران فلسطینی را آزاد می کند. بر اساس گزارش ها 110 نفر گروگان هنوز در غزه باقی ماندند، هرچند مقام های اسرائیلی معتقدند که 1/3 آنها جان خود را از دست دادند. حماس چند ماه پیش در جریان آتش بس نخست بسیاری از گروگان ها را آزاد کرد. در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند و حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. این حمله سبب آغاز حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شد. به گفته وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. همچنان صدها هزار نفر در این منطقه از خانه های خود آواره شدند و بسیاری از مردم با خطر قحطی و بیماری روبروند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
با ما هستید. پس از تسلط طالبان بر افغانستان کار ساخت شهرهای غور، هرات دوباره افتتاح شد. اما مردم محل میگویند هنوز هیچ کاری در عمل برای ساخت این شهرها صورت نگرفته است. برخی ساکنان غور مدعی‌اند که طالبان میلیون‌ها افغانی را به نام ساخت این شهرها از مردم جمع‌آوری کردند، اما هیچ اثری از کار ساخت و ساز نیست. همکارم در این گزارش با برخی مردم محل و مسئولان طالبان صحبت کرده که با صدای یکی از رانندگان آغاز می شود.
پولم از ما بگرفتم، از تمام مردم، بازم سرک جور نشد. اگر سپورت نمیشه می دریجه 2 کار شه، دریجه 3 کار شه می سرک.
نجیب الله راننده موترهای مسافربری 7 سال می شود با موتر فلانکوچش در مسیر شارای غور هرات رانندگی می کند. این مرد 37 ساله از مشکلاتی که در این مسیر با آن روبرو است به رادیو آزادی میگوید.
دو روز سه روز ما برایم موتر را عوارض میکنه، هر چی میریم میاییم مشکلات زیاد داریم، هر چی میایم اینجا میایم عوارض میگیریم، بیرات هم میریم عوارض میگیریم، یعنی اعمال فعلا خو بری 5000 افغانی ما نمونه، 12 لگ یک موتر ما میخریم، میر مجبوری، یعنی خدا شاهد فعلا همه دقیقه ما مجبور نباشیم که به ما هیچ راه دیگه نداریم، مجبور واسه خرج خانه، مصارف خانه مهمی کار بکنیم.
مسئولان طالبان در ماه جدی سال 1401 در یک جلسه اداری فیصله کردند که هر خانواده 1000 افغانی، هر دکاندار و تاجر محلی از 5000 الی 30000 افغانی و هر کارمند ملکی و نظامی یک ماه معاشش را برای ساخت شارای غور هرات بپردازد. طالبان غور پس از جمع‌آوری میلیون ها افغانی پول از مردم، کار این شارا را در ماه جدی همان سال آغاز کردند، اما مدت نگذشت که کار شارا متوقف شد. ملا محمد باشنده ولایت غور میگوید که اداره محلی طالبان از او 2000 افغانی برای ساخت این شارا گرفته است، اما تا هنوز خبری از ساخت این شارا نیست.
خانه 1000، خانه 2000 ما جمع کردیم، پول دادیم، نه سرک ما کار شد، نه رای ما کار شد، نه مخلوق مسیر شد. همتون مشکلات های ما بداریم، به دروار خدا امید داریم که همین حکومت ما خود ما هم کری کنه و ولایت غور ما سرک داده شد و سرک کار شد.
ملا برادر معاونی اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ماه ثور امسال در سفرش به ولایت غور با حضور مردم و مسئولان محلی طالبان در هرات و غور کار ساخت شارای غور هرات را در ولسوالی چشت هرات برای بار دوم افتتاح کرد. مقامات محلی طالبان در غور در آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر از اوایدی معدن سرب به جست ولسوالی تولک ولایت غور تمویل و از سوی شرکت خصوصی ساخته شود. اما با گذشت چندین ماه مردم میگویند که تا اکنون هیچ کار عملی برای ساخت این شارع انجام نشده است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که جزئیات کار ساخت این شارع در نزد آنان نیست. او به رادیو آزادی گفت که پولهای جمع‌آوری شده از مردم برای ساخت این شارع در حساب بانکی مخصوص نگهداری می شود و در آینده برای کارهای عمل منفع هزینه خواهد شد. برخی از باشندگان ولایت غور میگویند که به دلیل خرابی شارع غور هرات بهای مواد اولیه در این ولایت دورافتاده خیلی گران از هرات است. ناصر یک تن از باشندگان غور به رادیو آزادی گفت
مواد اولیه به غور قیمت باشد چون که سرک نداریم ما میاید بسیار قیمتی بسیار به قیمتی کرای بلنده.
سرک غور هرات یک بخشی از شارع مرکزی افغانستان است که ولایت های هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را به کابل وصل می کند. این شارع نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داودخان طرح شد و با طول 700 کیلومتر 400 کیلومتر کوتاه‌تر از شارعی است که کابل را به قندهار و پس از آن به هرات وصل می کند. ساخت این شارع بارها در حکومت های مختلف از سوی رئیس جمهورها مطرح شده است اما همواره در حد یک وعده باقی مانده است. مثلا 20 سال پیش برای اولین بار حامد کرزی رئیس جمهوری وقتی افغانستان در سفرش به ولایت غور در حضور هزاران تن گفته بود که امیدوار است 15 سال بعد از طریق سرک غریزه شده به ولایت غور سفر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مخلوع افغانستان نیز در هنگام کارزارهای انتخاباتیش طی سفر به ولایت غور گفته بود که این شارع را می‌سازد تا به گفته او زندان طبیعی مناطق مرکزی در هم شکسته شود. اما آن وعده ها هیچگاه عملی نشد و اکنون مردم امیدوارند که حکومت طالبان به وعده هایش برای ساخت این شارع عمل کند.
پس از این که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط اعلام کرد. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرده است. اینکه چیچک یا آبله ام چیست، چگونه سرایت میکند و درمان آن چی است در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
شیوع بیماری چیچک یا آبله ام یا امپاکس پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه افریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور افریقایی شناسایی شده است. به گفته این مرکز در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی موارد ابتلا به بیماری 160% و مرگ میر ناشی از آن 19% افزایش یافته. بیماری چیچک یا آبله ام چیست؟ این بیماری ویروسی که پیش ازی به نام آبله میمون شناخته می شد در سال 1958 میلادی و پس از شیوع بیماری های شبیه آبله در میمون ها شناسایی شد و تا مدت ها موارد آن در انسان ها تنها در افراد در افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. این یک بیماری عفونی و شدید انصاری است که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر انتقال می‌یابد. علائم بیماری چیست؟ تب، سردردی، درد عضلات، درد کمر، التهاب های پوستی، از جمله پیدا شدن آبله ها در صورت و سایر قسمت های بدن از علائم بیماری خوانده شدند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخله در این مورد بر رادیو آزادی میگوید
کسانی که مصاب دچار یا گرفتار بیماری امپاکس میشن یا آبله میمون میشن، اینا از تب شاکی میباشن، دوم سردردی، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم میتونه که نزد از اینها لرزه و خستگی و رش های جلدی یا مدناگک که به اصلاح عامیانه ما میگیم اونا نزدشان دیده شود که رش ها یا ایدانگک ها میتونه از قسمت صورت شروع و به کف دست ها و همچنان به پاها انتقال کند.
بیماری آبله ام چگونه گسترش می‌یابد؟ در 2022 میلادی برای نخستین بار تایید شد که بیماری ویروسی آبله ام از طریق روابط جنسی هم منتقل شده می‌تواند و شیوع آن در بیش از 70 کشور جهان که بیش از آن موارد بیماری در آنها گزارش نشده بود تایید شده بود. دکتر عمری در این مورد گفت
این ویروس میتونه که از طریقه های زیل به انسان ها انتقال کند. اول تماس با اشخاص و حیوانات منتن که اینا اونا مصاب آبلی میمون باشن یا امپاکس باشن و اشخاص سالم امراض رو تماس میگیرن، میتونه که نزد اشخاص سالم این بیماری خطرناک انتقال کند. دوم را انتقالش که از تماس با مو سطوح یا جاهایی که اونا با مو ویروس منتن باشن، میتونه که از امو ساحه یا از امو جایی که ملوث است نزد انسانها انتقال کند. سوم هم کسانی که مصاب از این بیماری آبلی میمون یا مانکی پاکس یا ام پاکس می باشن، میتونه که بشخاب این ویروس را از طریق قطرات هوایی تنفسی و میتونه که مثلا سلفه کردن یا عطسه زدن به اشخاص سالم با بانوها انتقال کند. و همچنان سیوم را انتقالش میتونه که از طریق پوست یا زخم، یعنی که در وجود خود یا در بدن خود یک جای وغزه شده باشه از ما یا زخم باشه، میتونه از طریق هم این ویروس نزد ما خدا نخواسته انتقال کند. میتونه چهارم هم که از خانم به شوهر که یکی یا شوهر به خانم که یکی از جانبین مصاب باشه، میتونه که این ویروس آبلی میمون یا هم امپاکس یا هم چیچک شادی انتقال کنه.
همچنان ویروس چیچک یا آبلی از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوحی که پس از استفاده از سوی فرد مبتلا ضد عفونی نشدند هم به دیگران انتقال می‌یابد. این شامل لباس، رخت خواب و جان پاک و روی پاک ها می شود. چه زمانی یک فرد می تواند بیماری چیچک یا آبلیم را منتقل کند؟ بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمان کلایم بیماری به بدن او ظاهر می شود تا زمانی که زاییات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه روی آن تشکیل شود، می تواند که ناقل ویروس باشد. در وبسایت این مرکز نوشته شده که برخی از افراد ممکن ویروس چیچک یا آبلی ام را از یک تا چهار روز پیش از ظاهر شدن علائم به دیگران انتقال دهند. آیا این بیماری درمان دارد؟ هنوز واکسین تایید شده برای درمان آبلی ام وجود ندارد، اما تحقیقات در این مورد جریان دارد. راه‌های پیشگیری از ابتلا به این بیماری چی است؟ دکتر فریدالله عمری در این مورد میگوید
اول واکسین مختص وجود ندارد، خب میتونه بعضی واکسین‌های دیگر کمک کننده باشه مانند واکسین اسمال پاکس. دوم باید بسیار کوشش کنیم که کسانی که مصاب هستند یا گرفتار از این بیماری امپاکس یا مشکوک به بیماری آبلی میمون هستند، که از اونا باید دست دادن و روبوسی کردن و بغل کشی باید نکنیم، از اونا باید فاصله بگیریم. سوم زمان کسانی که مشکوک میشن به بیماری آبلی میمون، اونا باید در خانه قرنطین شوند تا بزو که تداوی از اونا به شکل کامل خاتمه نیافته، اونا باید از قرنطین نبرن. چهارم هم همی کسا باید هم که مصاب بیماری آبلی میمون هستن، اینا باید از ماسک استفاده کنن و لوازم شخصی از اینا باید جدا باشد.
در حال حاضر به گفته مرکز پیشبیری از بیماری های افریقا، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای بیش از 14500 مورد ابتلا به بیماری چیچک یا آبلی ام و بیش از 450 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده. بیش از 90% موارد بیماری در کنگو ثبت شده. پس از آن پاکستان هم خبر داد که ویروس بیماری آبلی ام یا چیچک را در 3 نفر شناسایی کرده که به گفته وزارت صحت این کشور از امارات متحده عربی به پاکستان سفر کردند. پیش از این سویدن هم از شناسایی یک مورد ای بیماری در فرد خبر داد که به گفته مقام‌های این کشور در افریقا به این بیماری مبتلا شده بود. با ثبت بیماری امپاکس یا آبلی ام در برخی از کشورها، چین برای جلوگیری از شیوع این مرض کنترل‌های مرزی اش را تجدید بخشید. مقام های چینی گفتند که برای مدت 6 ماه همه مسافرانی که علائم تب، سردردی، درد عضلات را تجربه می کنند باید در انگام ورود به این کشور وضعیتشان را گزارش دهند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را خواهید شنید، اما نخست خلاصه چند خبر.
We'll be right back.
کنگره ملی حزب دموکرات امریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز و تا 4 روز دوام میکند. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. 20 دانشجوی دختر افغان که در افغانستان از تحصیل محروم بودند برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند خواهند رفت. یک نظامی پیشین افغانستان به نام برات خان باختر توسط افراد ناشناس در منطقه لورلایی بلوچستان با ضرب گلوله کشته شد و سیروس همان اللهی فرمانده ارتش ایران در شمال غرب این کشور گفته که ساخت دیوار در امتداد مرز ایران با افغانستان سبب تامین امنیت دوامدار در این کشور خواهد شد.
سلام و درود. امروز جمعه است و من هدیه تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. دیروز پنجشنبه 15 آگوست مصادف بود به دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط، طالبان آنچه را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن گرفتند. اما بسیاری ها در ماتم سکوت نشستند و زنان همچنان شعار مرد و طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ فضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالب از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش‌های غربت و تلاش‌ها برای بازسازی زندگیشان می‌گویند.
اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یکی که میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنا از جامعه.
من مجرد پیش پدر جانم برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا مجاور چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم چک کردن، بردن به استخبارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به تجلیل از 30 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را برنمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه‌های ضرب انتحاری را به رخ مردم و جهان کشیدند. بر رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دموږ په سیدی استقلال دریمه کلیزه ده، یعنی درختر موږ ډیر خوشاله یو، منځ موږ زیات ورته خوشاله یو او ډیر ورته خوشاله یو. د ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم.
اما دختری در کابل میگوید برگزاری این مراسم سبب ایجاد وحشت در میان مردم شد و خیلی ها حتی نتوانستند از منازلشان بیرون شوند.
امروز کابل و تمامی ولایت افغانستان شاهد یک رویداد متفاوت دیگری بود. البته تا دو سال گذشته هم این روز را با شکوه تجلیل میکردند، اما امسال نسبت به سالهای گذشته این روز را با جشن و پایکوبی، فیرهای شادیانه و تدابیر امنیتی بیشتر این روز را در سراسر نقاط افغانستان جشن گرفتن. البته با امو شدت تدابیر امنیتی که اینا داشتن ترس و بیم مردم از این روز بیشتر بود و مردم را به این مشکل روبرو ساخته بود که حتی شاید اینا بعضهایشان از خانه هایشان بیرون نمی شدن. اما این روز را اینا رخصتی عمومی دولت این روز را اعلام کرد و چه دوایر دولتی یا شخصی باید این روز را در رخصتی عمومی به سر می بردن و بسیاری جا هم تعطیل بود، یعنی تعطیلات در سراسر افغانستان بود. اما در کابل البته چیزی که بسیاری مردم نگران ساخته بود این بود که بسیاری از داروخانه هایی که باید همیشه باز باشه به دلیل اشد ضرورت مردم که مردم نیاز به دوا دارن، حتی بسیاری از دواخانه ها هم در بازار اینا بسته بود و این روز نسبت به روزهای عادی دیگه یعنی بسیار تفاوت داشت.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان که هنوز چهره خود را در محضر عام نمایان نمی کند و فقط در مناسبت های ویژه از او شنیده می شود، نیز در یک پیام صوتی دیگر به مناسبت 30 سالگی حکومت طالبان بر تحکیم شریعت در افغانستان تاکید کرد و افراد خود را به تامین عدالت و دوری از تفرقه دعوت کرد. شماره هم به این باورند که حاکمیت 30 ساله طالبان در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری به دنبال داشته است و نباید آن را نادیده گرفت.
اسلامی امارت درې کاله پر کېږي. په درې کلونو کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي. تر ټولو مهمه سوله، امن، ټیکاو. د جګړې هغه بدې ناخوالې، بدمرغۍ د هغه ټغر ټول شوی. د بهرنیانو عسکر پوځونه هغه ووتل. په لویه کې افغانان په تېرو 10 لسیزو کې په لومړي وار باندې په خپلو کې د سولې او د امن په ټغر سره ناست دي. ولې د دې پرمختګونو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موږ وینو؟ په دې ناخوالو کې لومړی د حکومت د مشروعیت نشتون چې په لویه کې د بهرنیانو لخوا نه بندیزونه دي، د رسمیت نه موجودیت ته ملګرو ملتونو چوکۍ نه ورکول دي. په کور دننه هم موږ له هم سرپرسته اداره لرو، موږ یوه قانونمنده اداره او حکومت نه لرو. د ملي سیاسي اجماع تشه محسوسیږي، د بیکارۍ کچه ورځ په ورځ غوښنه کېږي، د اقتصادي زور سره وطن مخ ده. دغه ټول مسایل په یو نه یو ډول باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 3 کلونو کې رامنځته کېږي په هغو باندې خپل سیوری غوړولی. ښه به دا وي چې موږ په کور دننه باندې د یو ملي اجماع له مخې نه یو قانونمنده اداره رامنځته کړو، د سرپرستۍ ادارې څخه تیر شو، دایمي حکومت راشي، کورنۍ مشروعیت لوړ کړو تر څو وکولای شو نړیوال او بهرنی مشروعیت ترلاسه کړو، او دا اوسنۍ ستونزې پرېنږدو چې د 3 کلو څخه تیرې شي. درې کاله 15 اگست باندې پوره کېږي، ولې د 4 کال لپاره همدا نن هم فرصت ده چې موږ تصمیم ونیسو. هغه ستونزې چې په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارت په چارواکو پورې اړه لري، هغه ستونزې خپله حل کړو، پرته له دې نه چې نړۍ ته موږ سترګې په لاره شو یا د نړۍ له خوا نه یو حل لاره په موږ وتپلی شي.
اما در راستای کنار گذاشتن زنان باز هم دیده شد که در این مراسم و گرد همایی ها هیچ زنی حضور نداشت و یادی هم از آنها صورت نگرفت. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان فضا برای زنان روز به روز تنگتر شده است و فعالیت های زنان محدود. آموزش، ورزش و کار از زنان گرفته شده است و بسیاری از زنان با مشکلات روانی سر دچار شدند. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یافته های این نهاد نشان میدهد 68% زنان در افغانستان دچار اختلالات روانی هست.
Just to give some context, 3 years ago, فقط برای ارائه مثال 3 سال پیش یک زن در افغانستان از نظر فنی میتوانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. حالا ممکن است حتی نتواند تصمیم بگیرد که چه زمان برود و مواد غذایی بخرد. حالا نمیگویم از 3 سال پیش اوضاع بهتر بود، نبود. در ارتباط با از دست دادن حقوق، داده های ما همچنین به یک بحران فزاینده سلامت روان اشاره می کند. 68% از زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند از سلامت روانی بد یا بسیار بد برخوردارند و 8% از زنان گفتند که حداقل یک زن یا یک دختر دیگر را می شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
از سوی دیگر خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم عملکرد طالبان در قبال زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایت را بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شوند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده ابراز کرده است که طالبان در 3 سال گذشته نقش زنان در تمامی بخش‌های زندگی را محدود کردند. فرشته عباسی پژوهشگر در این سازمان میگوید وضعیت افغانستان یک تصویر تاریک است و 15 آگست روز سیاهی است و به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته شود.
یکی از بدترین بحران‌های بشری را دارن تجربه میکنن. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده 23 میلیون از نفوس افغانستان که بیشتر از نصف جمعیت کشور است با خطر گرسنگی در امسال روبرو هستند. در کنار از او افغانستان تنها کشوری است که زنها و دخترها بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارند و فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند و در موارد خیلی از ولایت‌های افغانستان حتی آزادی گشت و گذار ندارند، نیاز دارند یک مرد و محرم همراهشان باشه وقتی اینا سفر میکنن، حق اعتراض ندارن، حق اختیار پوشش و لباس خود را ندارن. و با زنایی که ما در داخل افغانستان صحبت میکنیم وضعیت را مثل یک زندان توصیف میکنن، یک زندانی که در او اینا هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی ندارن و هویتشان به عنوان یک زن زیر سوال رفته. در 3 سال گذشته دیدبان حقوق بشر این نقصهای حقوق بشری را به شکل جدی مستندسازی کرده و ما دادخواهی کردیم. بازداشت‌های خودسرانه خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و معترضین را ما مستندسازی کردیم. در اکثر موارد این افراد بدون هیچ پروسه قانونی بازداشت شدند، مدت‌ها در توقیف خانه ها نگه داشته شدند، شکنجه شدند و در مواردی حتی به شکل فراقانونی کشته شدند. خصوصا کارمندای دولت سابق افغانستان به شکل خاص افسرهای نیروهای امنیتی سابقه.
همینطور گزارش جدید افغان ویتنس، یک سازمان پژوهشی مستقر در بریتانیا، از وقوع روزانه موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت حاکمیت طالبان پرده بر می دارد. در این گزارش آمده که زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی در افغانستان رنج می‌برند. میترا قطب از پژوهشگران این سازمان می‌گوید وضعیت برای زنان در افغانستان روز بر روز بدتر شده است.
شکل دوامدار گسترده مورد خشونت قرار گرفتن و قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بودن، از جمله 332 زن کشته شده که نشان می‌دهد مورد زن‌کشی در افغانستان یا فمیساید اتفاق افتاده. و همچنان یک یافته‌ای افغان‌ویتنس نشان می‌دهد که 60% عاملان خشونت مبتنی بر جنسیت طالبان هستند و 90% عاملان خشونت جنسی همچنان طالبان هستند. و یکی از یافته‌های دیگه افغان ویتنس نشان میده که تظاهرات زنان به شکل چشمگیر کاهش یافته. تظاهرات زنان که در سال 2021 بیشترین در بیرون از خانه ها در جاده ها صورت میگرفت، در حالی که در سال 2024 ما میبینیم که 94% تظاهرات از داخل خانه ها و در مکان های بسته صورت میگیره. و دلیل هم این است که زنان به خاطر ترس از تعقیب طالبان، به خاطر ترس از بازداشت، بسیاری از تظاهرات خود و در خانه ها انتقال دادن، در خانه ها انجام میدن و فیلم های زیاد در شبکه های اجتماعی نشر میکنن. با وجود ده ها فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیزی که طالبان برای زنان افغانستان اتخاذ کردن، با وجود از اون زنان در افغانستان به اعتراضات خود ادامه میتن.
طالبان همواره تاکید دارند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما زنان هم خاموش ننشستند. اعتراضات آنها بر وضعیت حاکم در افغانستان همچنان ادامه دارد، در داخل و در بیرون از کشور. در 3 سال گذشته هر نوع اعتراض در افغانستان به شدت از سوی طالبان سرکوب شده است و معترضان زندانی، مجازات، شکنجه و حتی هدف آزار، اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتند. اعتراضات خیابانی در اوایل حاکمیت طالبان به خانه ها رفت و از خانه ها به فضای مجازی. دختر در قلب افغانستان با نام مستعار و از طریق انیمیشن آنچه می خواهد را این گونه بر رخ جهان می کشد.
لشکر یو دی پوهنی مشتیاری رناکو ودن
رناکو. او هزاران دنبال کننده دارد و از گرفتن نام و نشان دادن چهرهش می حراست. او مانند میلیون ها دختر دیگر آرزوی آزادی دارد. اما در بیرون از مرزها اعتراضات با شعارهای واضح تر و صداهای بلندتر همراه بوده است. اینجا پاکستان است و ده ها زن گرد هم آمدند و علیه حکومت طالبان شعار می دهند. خواسته های زنان یکی است: طالبان را به رسمیت نشناسید و زنان را نادیدن نگیرید. وحید امیری از زنان معترض افغانستان که زندان طالبان را هم تجربه کرده است میگوید ایستادگی زنان بهترین مقاومت علیه این حاکمیت است.
و تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان، کودکان افغانستان، آن گونه که امروزه یک حق بشریت و حق انسانیت هسته به او دست یابند و یک زندگی آزاد و یک زندگی که بتانند در اون سرزمین این حق انتخاب داشته باشند. ما مبارزه ما، مقاومت ما به این خاطر است که مردم افغانستان حق انتخاب داشته باشند و ما پیام به دشمن داریم که ما به هر گونه که باشد، در هر جایی که باشد استادگی میکنیم و حرف از مقاومت میزنیم. زنده باد زنان معترض افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، مردمی که اگرچه امروز در خیابان صدای خود بلند کرده نمیتونن، اما در هر جایی که باشن، در هر مکانی که باشن صدای آزادیشان بلند است.
شبانه که در ایران مهاجرت میگوید حسب زنان در افغانستان را هرگز نخواهیم بخشید.
زنان افغانستان در 15 آگوست بعد از سپردن افغانستان به طالبان و معامله ننگین دوحه و یک سرنوشتی کاملا تاریک، نابخشودنی و فراموش نکردنی رسیدن، زنان افغانستان به گونه سیستماتیک و به گونه کلی از جامعه شدن، از تمام حقوق انسانیشان محروم شدن و ما هرگز نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
سال حاکمیت در افغانستان میلیون ها انسان آن سرزمین را خانه بدوش و روانه غربت کرده است. از 15 آگوست 2021 در افغانستان تا حال مردم در تقلای ترک خانه ها و هنوز هم دنبال راه برای بیرون شدن از این کشورند. با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 تا اکنون 8 میلیون شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند. این 8 میلیون نفر کی ها بودند و کجا رفتند و مشغول چه کار هستند؟ در میان آنها سیاستمداران، ورزشکاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، هنرمندان و خیلی هایی که در 20 سال گذشته دانش آموخته بودند، کار میکردند و تصویر افغانستان را تغییر داده بودند. با شماری از آنها صحبت کردم، پرسیدم چی بر سرشان آمد و تجربه مهاجرت چگونه است. چوبیا بارکزای سیاستمدار فعال و نام‌آشنای افغانستان حالا در بریتانیا زندگی میکند. او از این میگه که چرا رفتن را بر ماندن در افغانستان ترجیح داد.
مانند میلیون ها زن دیگه افغانستان محکوم به کنج خانه ماندن می بودم. اجازه آواز بلند کردن، صدا بلند کردن نداشتم. البته طبیعت ماجراجو و مبارزه طلب من نمیتانست که او حاکمیت که از مردم نباشه، بر مردم نباشه و به خاطر مردم نباشه برش لبایک بگویه. اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم و جز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم. و برون آمدن از افغانستان هم چالش های زیاد خود داره. من فکر میکنم بر همه اونهایی که خواهی نخواهی مجبور به ترک وطن شدن، یعنی به رضا و رغبت نه بلکه نوع مجبوریت بودن و در تبعید به سر میبرن، دست پنجه نرم کردن با شرایط اقلیمی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی جامعه دیگه کاملا دشوار هست.
تحمیل آسمانی خبرنگار جوان است که مدت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگار بود. او از تجربهش از روز که طالبان به کابل آمدند میگوید.
تحت حاکمیت طالبان باید یادآوری بکنم که بدور از مشکلات نبود. چون ما در دوره حاکمیت طالبان که هنوز هم جریان داره در افغانستان متاسفانه، از سانسور شدیدی که حاکم بود بر رسانه ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مخصوصا خبرنگاران زن، که ما چندین کیس شاهد بودیم که وقت خبرنگار به کنفرانس که به خاطر پوشش می رفت مراجعه می کرد با عنوانی که یک دختر خانم بود و یا زن بود، نمیتونست که در او کنفرانس اشتراک بکنه و تنها دلیل هم اهمی مورد بود. و همچنان میتونم از اجباری شدن ماسک بر خبرنگاران و مجریان زن در افغانستان اشاره بکنم که در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین با قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین. و چون نفس کار و نفس همین محدودیت واضح بود که حذف سیستماتیک زنان از هر حوزه کاری هست، ما تصمیم گرفتم که همچنان با کارم به عنوان مجری برنامه سیاسی و خبری روی پرده تلویزیون ادامه بدم، چون نفس کار را ما درک کرده بودیم و می دانستیم که چی هست.
تحمیل فعلا مقیم فرانسه است و همچنان مشغول کار خبرنگاری. او در مورد زندگی در غربت میگوید.
کشور دیگری که دور از کشور خودت است، دور از زادگاه خودت است، از زندگی کردن در او جغرافیا گرفته تا قبول کردن در قبول شدن یا قبول کردن اجتماع دیگری، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فعالیتی یا هر بخش دیگری، کار ساده و آسانه نیست. چه رسد به این که شما بخواید در اجتماع همچنان به عنوان یک فعال ادامه بتین، کار ساده و آسانه نیست. من فکر میکنم که مهاجرت تنها راه به خاطر گریز از وضعیت نابسامان و غیر قابل تحمل کشورمان بوده که ما مجبور به انتخاب او شدیم. و من فکر میکنم که کار آسان نیست که شما همچنان در کشور دیگری از نقطه صفر بخواین شروع بکنین و همچنان برای هم نسلانتان، برای آنانی که چشم و گوششان به سمت شما است و ممکن است امید بسته باشن به عنوانی که شما صدای او تعداد از زنان و دختران یا صدای او تعداد از هم نسلانتان باشین که امروز مورد ستم قرار گرفتن، همچنان یک بار سنگینی است که شما باید او را با خودتان حمل بکنین.
مرزی حمیدی تکواندوکار است و در حال حاضر در فرانسه زندگی میکند. او چشم دیدهایش از روز آمدن طالبان را چنین توضیح میدهد.
زمانی که طالبان آمدند، روزی که آمدند، وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبان در سرک هستند، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدند و قدرت رو دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم‌ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار می‌کردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اون جا من دیدم و حس کردم حذف شدن زن‌ها از جامعه و از تمام جا. و در حال حاضر من در پاریس هستم، در تبعید دارم زندگی میکنم، هنوزم که هنوز از قلب و روحم با افغانستان است و هر روز زندگی مبارزه است، ورزش هم همه کار مبارزه است، بزد گروه تروریستی طالبان و برای زنان افغانستان که صدای وا باشون و بتانم کل مدر کنار هم به این ظلم خاتمه بتیم.
هنرمندان نیز در این 3 سال از تبعیض در امان نبودند. موسیقی کامل ممنوع شده و بقیه فعالیت‌های هنری نیز به شدت با محدودیت مواجه‌اند. اجمل حقیقی طراح مد و مدل است. او با فعالیت‌هایش در یوتیوب مشهور است. وقتی طالبان به قدرت برگشتند، اجمل با تنش ویدیوهای سرگرم کننده در چینل یوتیوب پخش می‌کرد.
سلام بده باز بیرم خو.
یک سلام خاص بر وطندارای عزیز ما در کجای ژاپن هستن بر...
اما این شادی ها و لبخند ها پایدار نبود و او همکارانش دستگیر شدند و چندین ماه در بند طالبان بودند.
در ویدئوی نشر شده ما آیات مبارکه قرآن تبیین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. میخواستم فرهنگ و ارزش های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیست از امارات اسلامی معذرت میخواهم.
اجمل هم رخت سفر بست و حالا در جرمنی زندگی میکرد. با او صحبت کردم و از او در مورد تجربه بازداشت و زندانی شدنش در افغانستان پرسیدم.
روز پنجشنبه بود فکر میکنم، ساعت 3:30 بجه بود، برای من از استخبارات زنگ آمد، گفت خودت برای فردا استخبارات بیا، قرار است که با خودت یک دیل کاری داشته باشیم به خاطر فعالیت ها و کارهای اینایتون. من گفتم حتماً فردا میایم. زمانی که زنگ و تماس اینا آمد حدودا یک سال بعدش یک تماس دیگه من دریافت کردم و در اون تماس برای من گفته شد که یکی از عکس‌های خودت روی میز گرفتاری ها است و قرار است خودت هر ثانیه احتمال از این میره که گرفتار شوی و به زندان بری. من باورم نمی‌کردم، گفتم بخوام به استخبارات یک ساعت قبل به تماس بود و هیچ کدام موضوعی نبود و قرار است من فردا به استخبارات برم. چرا؟ مشکل چی است؟ دلیل چی است؟ به کدام دلیل من دستگیر میشم؟ خب پس من به استخبارات تماس گرفتم. گفتم برای من زنگ آمد که من دستگیر میشم. گفتم بخنده برشان، گفتم در زبان پشتو هم روشن صحبت کردم، مملکه کما خبر وی چی؟ یعنی بازی خبر و که مجرازی قرار بود. من لباس های اینای خدا آماده کردم، گفتم خب چون صبح وقت به سابارات میگیم لباس های خلاص پاله میکنم. لباس های اینا را آماده کردم. خب کم هم ساعت شدیم، یک زمان ساعت 5:30 صبح بود که دروازه ما تک تک شد، دروازه خانه همین دروازه تک تک شد. شمای من از خواب خیستم، گفتم کی هست این دروازه دیم وقت صبح. برادرم از منزل، چون خانه ما 4 منزل بود، از منزل دروازه رو باز کرده برادرم و برای از امارات آمده بود. امارات اسلامی تقریبا حدودا 8 تا 10 جر بودن و خانه محاصره بود و تلاشی است. من گفتم تنها خانه ما تلاشی است یا خانه همسایان؟ گفتم تنها خانه ما. من عاجل که از فامیل نمیستم، من تسگیر میشه. من از این منزل اول برادرم دیده که قضیه رو برای من گفت، به منزل دو رفتم. قرار بود که پدر جان خودم بگویم که تو نگران نباش، من میرم شاید به قماندانی اوزه برم، یک سوی تفاهمی اگر باشه او رو حل کرده پس دوباره میایی. من مجرده پیش پدر جانم برستم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مره مجابل چک کردن، بالاخره کلای سیاره برای کش کردن، با ای چندم کارم میان هم چک کردن، بردن به استخبارم. ریاست چندین ریاست استخباراتی بودم، بالاخره باز مرا به پلچرخی، به زندان پلچرخی انتقال دادند.
اجمل حقیقی به خود و زندگیش در افغانستان سر و سامان داده بود و شاید هرگز فکر نمی‌کرد که روزی همه چیز را پشت سر گذاشته و ترک وطن کند. از او از زندگی در مهاجرت پرسیدم.
به عنوان یک درمان، به عنوان یک مدل، ولی شعار من میشه ای بوده که من گرد خاک افغانستان به هیت، نه به اروپا میتونم، نه به امریکا. ولی یکان وقت زندگی واقعا بازی جالب و عجیبی در امرایت انجام میده. قسمت نصیب ما نبود بیشتر در افغانستان زندگی کنیم.
15 آگست 2021 خاطرات و تجارب میلیون ها افغان و ویژه شهروندان کابل را در دل خود جا داده است و بیان همه آنها ساعت ها زمان میبرد. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر. وقت بخیر.